از جنس چه تعرض به زیر ساختای ما یا حتی تعرض زمینی رو بخواد دوباره دنبال بکنه.
درست شرای وقتی جنگ تمام میشه که شما تحرکات واقعی رو روی زمین ببینید. خب هیچ اتفاق روی زمینی و آمریکایی‌ها رقم نزدن، دست از شرارتشون بر نداشتن. امروز بعد از ظهر تهران ما بمبارون داشتیم و همه چی سر جاشه. این ما من بارها گفتم تو این برنامه، ترامپ خودش بخش بسیار مهم جنگ روانی ایالات متحده آمریکاست و این مسئولیت رو قبول کرده و داره انجام میده. این حرفای زد و نقیض تا دلتون بخواد میزنه. همین آدمی که اومده میگه من با کشور ایران دارم مذاکره میکنم، قبل از همین توییت اولتیماتوم 48 ساعتش اعلام کرده بود که من ایرانو از روی نقشه محو کردم.
این که طرف مقابل چه تاکتیکی رو اتخاذ میکنه بحثه که باید به روز ما بهش واکنش نشون بدیم. اما چیزی که ما دنبال میکنیم و از اول جنگ هم پیش بودیم اینه که چشمهای دشمن رو در منطقه کور بکنیم، که این کار به همت سربازان وطن تا حد زیادی انجام شده و در چند روز اخیرم با زدن سوخت‌رسان‌های دشمن و فلج کردن بسیاری از رادارهای آمریکایی در منطقه، پشتیبانی از جنگنده‌ها کمتر شده و حالا میتونیم شگفت‌زدایی بیشتری هم برای اونا داشته باشیم که زدن F-35 یه نمونه از اوناست. به نظر میرسه تو این جنگ هر کشوری که بتونه شگفت‌زدایی بیشتری برای اون یکی داشته باشه موفق‌تره، چون این جنگ جنگیه که با هر حرکتی بازارهای مالی تکون می‌خورن و اگر بتونیم بازارهای مالی و قیمت نفت رو با شگفت‌زدایی خودمون خورد خورد بالا ببریم یا بالا نگه داریم، فشار روی دشمن بیشتر میشه و این فشار باعث پیروزی ما میشه. اما برخی ها این روزا میگن جنگ که تموم میشه، توی کوچه و بازار میگن چرا اگر ما میتونیم F-35 بزنیم همه رو یهو نمیزنیم، چرا موشک بارون نمی کنیم اسرائیلو، چرا کار یه سره نمی کنیم و کلی سوالای کوچه بازاری دیگه. پاسخ اینه که جنگه، باید برای پیروزی استراتژی داشت. دشمن ما 35 ساله که داره در کشورهای اطراف ما یک کمربند پدافندی درست میکنه برای همین روز که ضربه نخوره. میلیاردها دلار هزینه تجهیزات و پشتیبانی از نیروهای خودش کرده، میلیاردها دلار سلاح فروخته به کشورهای منطقه، پولشونو گرفته، درآمدشو کسب کرده و حالا هم داره از همون سلاحایی که فروخته مجانی استفاده میکنه. مشخصه که کم کردن چنین آفندی نیازمند تاکتیک مشخص، سلاحهای مشخص، عملیاتهای ترکیبی و هوش و صبر و حوصله است. در کنار این باید بودجه نظامی آمریکا در مقایسه با بودجه نظامی کشورمون رو هم ببینیم. بودجه نظامی آمریکا بسیار بیشتر از ماه. آمریکا 900 میلیارد دلار برای بخش نظامیش بودجه کنار گذاشته. چین که در رتبه دوم قرار داره حدود 240 میلیارد دلار برای این کار بودجه گذاشته. یعنی آمریکا حتی با چین هم فاصله معناداری داره، اما ما جزو 30 کشور پرهزینه در بحث نظامی هم نیستیم. پس وقتی قرار اینجوری برابر با دشمن آمریکای صهیونی بجنگیم که تا بن دندان هم مسلحن، باید تاکتیکای هوشمندانه داشته باشیم. اینجوری نیست که یک شب 100 موشک دو تنی بزنیم، همشون هم در خاک اسرائیل با اون همه پدافند بشینه و اونا هم بگن ببخشید ما اشتباه کردیم. جنگ مثل فیلم‌های آمریکایی و بازی کارتونی نیست. همون فیلم جنگی هم که شما می‌بینید یک سال زمان می‌بره که بسازنش. قطعاً برای پیروزی در این جنگ باید با حوصله باشیم و اهدافی که می‌تونه ما رو به پیروزی برسونه پیش ببریم. غرق کردن یه ناو یا زدن F-35 ما رو به پیروزی نمیرسونه. ما اگه کل سلاحهای آمریکا تو منطقه رو هم بزنیم بازم ما رو به پیروزی نمیرسونه. آمریکا هم عقب نشینی نمیکنه و بازم تجهیزات تو منطقه میاره. پس باید برای رسیدن به اهدافی که ما رو به پیروزی میرسونه برنامه ریزی کنیم. مثل به هم ریختن بازارها، خالی کردن آمریکایی‌ها از منطقه یا کمک به پیشروی حزب الله و گرفتن امتیازات مختلف. ایناست که باعث باعث میشه فشار روی دشمن زیاد بشه. فشار اقتصادی که زیاد بشه، احتمال پیروزی ما بیشتر میشه. تمام این اهداف هم با دو چیز به دست میاد: تاب‌آوری در میدان و تاب‌آوری مردم در خیابان. توی میدون جنگ سربازا پشت وطن رو گرفتن و دارن خوب پیش میرن، اما ما مردم هم باید تا پایان جنگ تو خیابونا بمونیم و پشت گرمی وطنمون باشیم.
خیلی شاکریم، خیلی مخلصیم، دمتون گرم که ما رو میشنوید. ساعت 11:05:57 است برای ایران. شبکه جوان چته؟
هیچی.
یه سرفه میکنی؟
یه سرفه کردم.
یه سرفه نبود.
دوتا.
آقا بخون. علی ابتهی،
علی ابتهی گفته سلام به شما عزیزان، خونه شهروز شیشلیک، بیام دنبالتون.
علی شیشلیک دوست داری؟
نه پاشو بیا. پاشو بیا.
به خدا خدا یه دو تا رفیق پولدار این شکلی به ما بده مثل شهروز،
احتمالا یه بهروزم
که بریم داره. آره که بریم خونش بعد شیشلیک بزنیم به بدن. بله. خب سوال ما این بود که اگه امروز نهار در چهارمین روز از سال نو بخواید چتر بشید خونه کسی یا برید مهمونی، خونه کی میرید و دوست دارید که نهار بهتون چی بده؟
آره
چی نوشه؟
نوشته که با عرض سلام و وقت بخیر، امروز نهار خونه مادرم دعوتم، نهار غذای محلی بسیار خوشمزه تهچین داریم. سلام مجدد آقای سیروس رجبی، از آقای رجبی تشکر کرده، گفته که ممنون بابت ترانه های خیلی خوشگلی که پخش کردی برامون امروز.
بله
آره، به اون بگید به 3881 دوست دارید امروز نهار کجا باشید و چی بخورید، نهارتون چی باشه، خونه کی.
خب نوشته که چی نوشته، چی نوشته؟
سلام آره از کرمانشاه، چون در حال سربازی هستم و سربازم به خاطر شرایط حرفه‌ای که دارم تو میدان باید حضور داشته باشم، دوست دارم خونه خودم فرود بیام و کنار پدر مادرم خورشت خلال خوشمزه مادرم رو بخورم. از خوشمزه کرمانشو یا کرمانشو
گیر کرد با زوره
کرماشو.
یه به روز رسانی بریم.
آره.
نوشتن که چی نوشتن؟ نوشتن که آقا من دلم میخواد زرشک پلو با مرغ برم خونه یه خواهرم، چون زرشک پلو با مرغش معرکه است.
آره. آن یکی باز آن نوشته که سلام، من فقط الان کباب حالم خوب میکنه، شامم کباب. آره دیگه همین، برای همین داشتم میخوندم. پایینش نوشته بود از
سورم یه کباب. آره
آقا رضا اخبار آباد گفته که من الان کباب حالمو خوب میکنه، شام دوست دارم کباب بخورم. قطعا فردا نهارم دوست داری کباب.
بعد قاسمیان از سیاه کله گیلان نوشته با سلام و تبریک سال نو، خونه خواهرم قرمه سبزی. دلتون نخود، اتفاقا من دیشب قرمه سبزی خوردم. والا
موش جان
اصلا قرمه سبزی دیدی؟ بعد از این خورشاست که هرچی میمونه گرمش میکنی بیشتر جا میفته.
سلام از مرز بازرگان، سید هادی پور،
سید هادی پور آذر
هستم. دوست دارم خونه مادرم تو قم باشم و فسنجون مامپز بخورم.
به به الهی که خدا مامانتون رو حفظ بکنه.
اسمش خیلی طولانی بود.
چی؟ سید هادی پور،
سید هادی پور آذر. مثل اون کارشناسه.
به بریم سراغ پیام. آها نوشته من و پیمان طالبی خونه امین قاسمی فر، حاج مجید از نظام آباد تهران.
فکر نمی کنم امین قاسمی فر
امین. آره من فکر نمی کنم گردن.
آره همون تو امین برید خونه پیمان، بگم پیمان بدون غذا خوشمزه. آره
پیمان برای خودش غذا، میگم پیمان امین برای خودش غذا درست نمی کنه.
طبقه داری برای شما غذا درست
کنه.
آره به نظرم
اوه کتلت.
گفته که بخون.
نوشته سلام دوست دارم مادر بزرگم از سخت بیماریش بلند بشه یه تحجین شهمیرزادی درست کنه. خوردی تحجین شهمیرزاد؟
نه.
اصلا به چیز خوشمزه عجیب و غریبیه. محیا کسریان از دامغان نوشته شامی یا کتلت مامان پز خیلی دوست دارم.
بله.
خب اصلا غذاهای مامانا یه چیز دیگه است.
اصلا شما بگو یه غذا خیلی پیش دستی هم باشه ولی خوشمزه است، هر چی که باشه. حالا یه مثلا هر غذایی که باشه، یه غذای مثلا املت هم درست کنه با باز
یه چیز دیگه است.
یه چیز تو خیلی
سید جلال حسینی پیام داده نوشته من دوست دارم خونه مادر خانم من باشم، چلو کباب دلم میخواد.
منم دلم خواست.
بله ولو ما هم دلمون خواست اسمن.
اصلا همه چیزایی گفتم من دلم خواست.
11 و 10 دقیقه شد گشنمون شد.
آره.
والله به خدا. نوشته که سلام به عوامل رادیو جوان با مجیان با عشقش چت که نه ولی دوست دارم پیش دختر عزیزم باشم با اون تحچین گوشت که درست میکنه، تازه ازدواج کرده ولی اصل بانوی ما کتبانوی خوبی هستش. با تشکر از عزیزان رادیو جوان، مهدی رفیقی از گرگان. انشالله که خدا شما و دختر خانومتون رو، شما و اصل بانوتون رو برای همدیگه حفظ بکنه
ایشالله.
از
ابوالفضل هر روز یه بخشی داریم
بله
که سرکار خانم دکتر کیانا فرهی
آها بله
یه توصیه هایی به ما میکنه
بله
تو
یه جوری حرف میزنه انگار مثلا من هیچ وقت رادیو نبودم یا برنامه اجرا نکردم بعد اصلا تو باغ نیستم.
میخوام برای توضیح بدم که تو روز اول نبودی ابوالفضل.
خب من چند روز هستم، یعنی من نمیدونم خانم دکتر کیانا فرهی هر روز برای ما یه چیزی میاره. بله. بعد امروز ببینیم خانم دکتر کیانا فرهی برای ما چه آوردند. خانم دکتر سلام و درود به شما، صبحتون بخیر. چهارمین روز سال جدید بهتون مبارک باشه.
بله برای شما
تبریک میگم.
تبریک میگم مجدد و امیدوارم که همچنان اونایی که ایدی تالا گیرش نیومده ایدیا بالاخره برسه تا پایان نوروز.
الهی آمین. الهی آمین.
آره واقعا.
والا ما که هیچی دشت نکردیم.
ای بابا باشه، من حالا باید در یه بستگاه ویژه برای هم
زنده باشید. نه اگه بخواید من شما رو کارت هم میتونم ارسال کنم برای
دکتر.
شبا
او مبلغ مالات خدا شد. ببین تا من همیشه میگم تا 31 فروردین هم میتونیم تبریک عیدو بگیم و هم میتونیم عیدی بگیریم.
من حتی به نظرم تا پایان بهار تمدید کنید
اصلا میخوایید تا اول زمستون. نه تا آره عالیه.
خب خانم دکتر بذارید سوال پیمکی رو از شما هم بپرسم.
بله،
اگه امروز بله. قرار باشه برید خونه کسی مهمونی، حالا یا مثلا چه می‌دونم چت باز کنید، خونه کی میرید؟ دوست دارید نهار چی بخورید؟
به به بسیار سوال عالی و بجای بود.
زنده باشید.
دوست دارم برم که خونه عمه بزرگم.
به به خدا حفظشون بکنه.
سلامت باشین. خیلی ممنون، متشکرم. و یه چلو کباب حرفه‌ای مفصل بذارم. چون من نورم و
بجز اصلا به غیر از این هرچی میگفتی تعجب میکردم.
دیگه بالاخره ما لورا دیگه توی عید به کباب
اصلا از لورا نپرسین غذا
چی میخوای، بگی کباب چی میخوری.
ببینیم که امروز راجع به چه موضوع مهمی میخواید ما صحبت کنید.
بله متشکرم از شما. خب میخوایم راجع به داروها صحبت کنیم، داروهایی که حالا ما میریم پیش پزشک، یعنی امیدوارم که داروهایی که ما استفاده میکنیم تجویز پزشک باشه. حالا علتش هم میگم چرا این حرف رو میزنم. و الان توی این تعطیلات عید این داروها رو میخوام ببینیم استفاده کنیم استفاده نکنیم، ادامه بدیم یا نه. ما داروهایی که داریم چند دسته تقسیم میشه. یکی داروهایی مثل چرک خشک‌کننده یا آنتیبیوتیکا هستن که ممکنه توی این مخصوصا آخر سالی بعضی سرماخوردگی داشتن یا اینکه حالا عمل جراحی کردن، هر موردی بوده بهشون چرک خشک‌کننده دادن. حالا سرماخوردگی اگر به تشخیص پزشک براشون چرک خشک‌کننده در واقع نوشته شده، چون الان دسترسی ممکنه نداشته باشن. من حالا میخوام راجع به داروهایی که توی خونه داریم یه ذره خدمت شما صحبت کنم که چیکار کنیم توی این تعطیلات عید و چه کارهایی باید انجام بدیم.
درست.
اول از همه من بگم که الان که من خدمت شما صحبت میکنم، همکاران من در بخش مختلف بهداشت و درمان در سراسر کشور مشغول فعالیت هستن و یه خدا قوت هم به همشون میگم. و وقتی ما میگیم دسترسی ندارن، چون اینکه بعضی میگن حالا ما الان مسافرتیم الان نریم، به خاطر این ما داریم صحبت میکنیم، یا من میخوام دکتر خودم باشه حتما. یعنی صحبت ما دلیل بر این نیست که مرکز درمانی برحال خدمات رو ارائه نمیدن، 24 ساعت مشغول فعالیت هستن. من دوسوی کلی رو انجام میدم که اینم یه قوت قلب باشه در ادامه همون بحثای آرام بخشی و در واقع آرامش اطمینان خاطری که ما خدمتون صحبت کردیم. داروهایی مثل چرک خشک‌کننده یا آنتیبیوتیکا دقیقا به همون تعدادی که برای ما نوشته شده باید استفاده بشن. بیشتر از اون و کمتر از اون مشکل زا و مشکل ساز میشه. این توصیه در مورد داروهای ضد قارچ هم دقیقا صدق میکنه، در مورد پمادهای آنتیبیوتیکی و پمادهای ضد قارچ هم صدق میکنه. وقتی ما صحبت از دارو داریم با شما، فقط منظورم قرص نیست. مثلا یه نفر رفته حالا دستش زخم شده، بردگی داشته، گفتن شما این پماد آنتیبیوتیکی مثلا مثل موپیروسین، جنتامایسین، من اسم میارم چون مردم اینا رو میشناسن،
درست
اینو دادن به این فرد و گفتن شما اینو استفاده کن. اگر این تموم شد الان تو این تعطیلات نریم بگیم حالا بذار من یکم دیگه استفاده کنم این کاملا زخمم خوب بشه، نه، اگر که برای شما تجویز شده همون اندازه. چرا؟ چون اینا محاسبه شدن در کتاب‌های مختلف داروسازی و پزشکی و اینا و در واقع برای هر بیماری تعداد روز مشخصه. اصلا این حالا همه کسانی که این کتاب‌ها رو در واقع خوندن میدونن نمیشه برای این نوع از زخم این تعداد آنتیبیوتیک باید استفاده بشه در این روز. بیشتر استفاده کنیم بدنمون مقاوم میشه نسبت به عفونت ها و نسبت به مصرف آنتیبیوتیک ها، خودمون دچار مشکل میشیم. کمتر استفاده کنیم هم باز بدنمون توان مقابلش رو از دست میده. یه باوری هست که میگن من چهر خشکو میخورم ضعیف میشم، یا مثلا چهر خشکو نخوریم بدنمون خیلی ضعیف میشه. آنتیبیوتیکا یا چهر خشک‌کننده هیچ ارتباطی به ضعف بدنی ما ندارن. بعضی دیدی میگن بیشتر غذا بخور داری چهر خشک‌کن میخوری، هیچ ارتباطی ندارن. اونا میرن مثلا فرض کنم آپاندیس عمل کردم، کیسه صفرا عمل کردم، مثلا یه عمل شکستگی پا داشتم، حالا با توجه به اتفاقاتی که این روزا افتاده هموطنانی مجروح شدن یا هر چیزی که شده و اینا آنتیبیوتیک بهشون دادن. آنتیبیوتیک دقیقا میره روی اون قسمت هایی که زخم وجود داره و جراحت وجود داره میشینه و اصلا ربطی به ضعف و نمیدونم اینا نداره، مطلقا تأثیری نداره. پس نگران نباشید، آنتیبیوتیک حتی اگر بر فرض مثال 50 تا هم برای شما نوشته شده شما 50 تا رو استفاده کنید. نگین حالا دکتر نیست و من چیکار کنم، پزشک هستم، ولی شک نکنید توی این آنتیبیوتیکتون رو استفاده کنید تا دونه آخر، بیشتر از اونم استفاده نکنید. اگه در این مورد نکته هست من در خدمتم، اگه نه که ادامه بدم.
نه کامل بود، بفهم.
خواهش کنم. خب این یه دسته. دسته دوم
فرخوام دو جسارتا یه دقیقه فرصت داریم.
آه سری میگم، من کسایی که داروهای مثل انسولین و فشار خون و داروهای قلبیشون استفاده کنم بدون تغییر میزان، بدون تغییر اون دوز، در هر شرایطی که اصلا مصرف رو ادامه بدن، هیچ فرق نمی کنه که شما در شرایط تنش‌زایی غیر تنش‌زایی، اینا میزانشون حساب شده دقیقه و باید اون طبق همون پیش بریم، مگر یک دفعه قندتون خیلی بالا بره، فشارتون خیلی بالا بره، میرین اورژانس، اونجا براتون توی همون اورژانس میزانش رو کم و زیاد میکنن و بعد با دستور جدید ممکنه شما رو ترخیص کنن، ممکنه برگردونن به دستور قبلی. تغییر اینا به شدت تاثیر میذاره، تاثیر بد روی بدن شما. این دسته داروهایی که فرد سالها داره استفاده میکنه. و یه دسته هم هستن الان خیلی ها مثلا میگن ما بریم فرضاً یه ویتامینی بگیریم بخوریم، یه نمیدونم زینکی منیزیومی نمیدونم روی و اینجور چیزا بگیریم، استفاده از اینها کمک خاصی به بدن شما در شرایطی که شما یه تغذیه معمول مشخص رو داریم نمیکنه، واقعا هیچ تأثیری نداره در روند حالا مقاومت بدنی شما، در هیچ تأثیری نداره. و مگر اینکه به شما بگن مثلا شما باید به این دلیل بیاین این قرص آهن رو استفاده کنید، به این دلیل بیاین مثلا این کلسیم استفاده کنید، به جز اون. و چون الان آلرژی ها داره شروع میشه، حساسیت ها داره شروع میشه، همه اینا داره شروع میشه، خواهش میکنم سر خود نرید دگزا متازون بزنید. این دگزا به شدت مخربه برای بدن اگه همینطوری به دلیل آلرژی بریم و بزنید. اونایی که آسم شدید دارن و بیماری های شدید دارن که استفاده طبق بازم من تاکید میکنم دگزا متازون کورتون قدرتمنده، پوکی استخوان، فشار خون بالا و کاهش سیستم ایمنی پشت سرش در میاد. آره نزنید، در واقع حساسیت میشه با داروی دیگه کنترل کرد. حالا اگه باشه من فردا راجبه چند تا توصیه کلی راجبه شرایط بهاره و این شرایطی که توش هستیم برای سلامتی خدمت شما هستم.
خیلی ممنون از شما. خیلی متشکرم خانم دکتر.
ارادت خواهش میکنم.
سلامتی برقرار باشید.
خدمت باشید. متشکرم. خدا
نگهدارتون. خدا تو رفتی به کی دست خوش، نمیاد روی دستت تو دنیا کسی دست خوش، مثل پنجه افتاق شدی زیبا شدی دست خوش، به جز عشق تو دیگه توی این دل خبری نیست، سری نیست و عبد با همیم عشق من و تو گذری نیست فقط توی باب دلم و بلدی رگ خواب دلم و ما دوتایی که شدیم با هم و من و تو شدیم با هم و من و تو نگاهی وقتی که تو چشمای تو خودم رو میبینم کنم عاشق ترین آدم زمینم با تو خودمونیم من ته دیوونگیم من چشمای تو عقلم سریمم میپرونه حسی که من دارم به تو اسمش جنونه با تو خودمونیم من ته دیوونگیم من فقط توی باب دلم و بلدی رگ خواب دلم و ما دوتایی که شدیم با هم و من و تو نگاهی فقط توی باب دلم و بلدی رگ خواب دلم و ما دوتایی که شدیم با هم و من و تو نگاهی
نوروز که میرسد جهان بوی تازگی و امید میگیرد لحظه هایی که کنار هم بودن معنای دیگری میگیرد و هر خانه ای از عطر بهار و گرمای محبت لبریز میشود درست همین وقت هاست که دلمان بیش از همیشه به سمت شما میرود شمار از مندگان اسلام که دور از خانواده از آرامش و لحظه های شیرین عید گذشته اید تا دیگران در آرامش باشند شاید سفره هفت سینتان امسال ساده تر باشد و جای خالی عزیزانتان کنار دلتان سنگینی کند اما باور کنید که هزاران دل، هزاران دعا و هزاران نگاه قدردان سفره دلشان را با یاد شما می‌چینند. ای کاش می‌توانستیم گرمای محبت و احتراممان را مثل نسیم بهاری به دستتان برسانیم تا بدانید که ایثار شما در سکوت نمی‌ماند. هر قدمی که برمی‌دارید برای ما درس بزرگی از شجاعت و مهربانی است.
عاشق کوچه پس کوچه های شهرم هم از تو واسه کشورم مرز رگ گردنم میگذرم میخوام بمونی تا ابد خلیج فارس برای میهنم وطن وطن فدای خاک تو تموم جون من وطن ایران من وطن میروتم وطن فدای خاک تو تموم جون من
شما شیران دلاور قهرمانان راه حق در این شبهای تاریک چراغ روشنی هستید نمادی از امید و استقامت در برابر ظلم و ستم خونتان چون خورشید میتابد و قلبهایمان را گرم میکند شما با دلی پر از ایمان و قلبی سرشار از